بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم محقق در ادامه فرمودند و فی الحامل المتوفا عنها زوجها روایتان اشهرهما انه لا نفقت لها و الاخرى ينفق عليها من نصیب ولده. اگر زنی است حامل است، شوهرش از دنیا رفت، در ایام حمل تا وقتی که وضع حمل کنه آیا نفقه دارد یا ندارد؟ اگر نفقه دارد، نفقه رو کی باید بده؟ شوهر که مرد. ایشون می‌فرماید دو دسته روایات داریم. اشهرشون این است که نفقه ندارد این زن. اما یه روایت دیگری داریم در آن آمده که از مال این بچه‌ای که در شکمشه، یعنی از سهم الارث او، نفقه اون زن رو میده. ظاهر مرحوم محقق این است که اینجا توقف کرده، اختیار نکرده هیچ کدام از این دو قول را، فقط ذکر اشهر روایات. اما اینکه حالا اشهر روایات این باشه که معنیش نیست که ایشون هم قبول کرده. و تثبت نفقت الزوجه مسلمتن کانت او ذمیتن او امتن، که حالا اینم یه مسئله دیگریست که بعدش انشاءالله بهشون برسیم. فعلا مسئله ما در خصوص زنی است که حامل است و همسر او از دنیا رفته است. آیا این زن نفقه دارد یا خیر؟ در بین اصحاب در این مسئله دو قول وجود دارد. قول اول این است که بله نفقه دارد، نفقش هم از سهم الارث همین بچه ایست که در شکمش. مرحوم صدوق در من لا یحضر روایات مسئله رو مطرح کرده، بعد از نقل روایات در خصوص نفقه این زن اینطور فرموده: والذی نفتی بهی روایت الکنانی. روایت های مختلف رو نقل کرده، بعد میگه اما اون چیزی که فتوای منه مضمون روایت ابو الصباح کنانی است. مضمون این روایت، حالا جلوتر انشاءالله در نقل اخبار خواهیم دید، مضمون این روایت این است که زن استحقاق نفقه دارد از سهم الارث حمل. پس معلوم میشه فتوای صدوق اینه. علامه در مختلف میفرماید، ابن جنید هم همینو گفته و میفرماید صدوق در مقنع هم همینو گفته، اما صدوق در مقنع این مسئله رو نداره، احتمالا اشتباهی بوده، سبق قلم بوده از مرحوم علامه، به جای من لا یحضر فرموده مقنع. در مقنع صدوق نداره این مسئله. شیخ در نهایه هم اینطور فرموده: لا نفقت للتی مات عنها زوجها من ترکت الرجل فان کانت حاملا انفق علیها من نصیب ولدها الذی فی بطنها. زنی که شوهرش مرده از ترکه مرد نفقه ندارد. یعنی چه ترکه نفقه ندارد؟ یعنی مثل دویون نیست که از اصل ترکه برداشته بشه. دویون و همینطور هزینه حج، اگه حجۃ الاسلام بر عهده‌اش بوده و نرفته، از اصل مال برداشته میشه. بعد از اینکه برداشته شد تازه میان سراغ این که حالا آیا وصیت دارد یا نه. حالا اگه وصیت دارد در ثلث نافذ است، بقیه شو میان چکار میکنن؟ تقسیم میکنن بین ورثه علی ما فرض الله. میفرماید نفقه زن حامل از اصل مال برداشته نمیشود، این در حکم دویون زوج نیست. بله حالا چه حامل باشد چه حائل. اگر حامل باشد نفقه دارد، اما نه از اصل مال. از چی؟ از سهم الارث این بچه‌ای که تو شکمشه، از سهم الارث او نفقهش رو میده. مرحوم حلبی هم فرموده اذا کان المتوفا عنها زوجها حاملا انفق علیها من مال بلدها حتی تفع. ایشون هم اینطور دارد. ابن براج، ابن زهره و ابن حمزه، اونها هم این مسئله رو به همین ترتیب مطرح کردن و پذیرفتن. پس میشه ادعای شهرت قدمایی کرد تقریبا در مسئله. شیخ در نهایه صدوق، شیخ در نهایه ابو الصلاح، ابن حمزه، ابن زهره، عرض شود ابن براج، اینا 6 نفر. بله، ابن جنید هم هست. دوست من نیاوردم، حالا من کل کتاب نیاوردم، گفتم اینا رو بغل اینا رو اسم آورده.
بله، نقل از بقیه است یا خود کتابشون مستقیم؟
نه خیر، من دیدم چیزم آدرسم داره، حالا بعدا رجوع کنید به چیز، آدرسش هم میبینید. ابن جنید رو که خب معلومه از علامه دارم نقل میکنم، بله، بقیه اونایی که کتاب دارن دارم میگم. ابن جنید کتابش نداریم. عرض شود که
از باب نفقه واجب، یعنی اگه بچه سهم الارث نداشته باشه مدیون میشه برنزیم.
نه دیگه، نفقه اقارب که دین نمیشه، نفقه فقط زوجه است که دین میشه.
نفقه نیست دیگه،
نفقه اقارب دین نمیشود، نفقه است اما دین نمیشود. نفقه زوجه است که میگم فقط دین میشه. عرض شود که این یه قول، اما قول دوم این است که این زن نفقه ندارد. شیخ در مبسوط اینطور فرموده المتوفا عنها زوجها لا نفقت لها حاملا کانت او حائلا بلا خلاف. و قال بعض الصحابه انها اذا كانت حاملا كان لها النفقه و روا اصحابنا ان لها النفقه اذا كانت حاملا من نصيب ولدها الذي في بطنها.
اون قول اولی هم که فرمود که نفقه داره به خاطر سهم الارث توی بچه هستش،
اونم
خانوم
به کلم
یکون فرض کرد. یعنی چی؟ یعنی اصلا خود شخص خانوم چیزی رو در نظر نگیره، فقط گفته
نفقه رو به کی میدن؟
برای حملش داریم بهش میدیم،
گفته از مال حمل به اون میدیم، نه برای حملش،
از مال به اون میدیم. بله درسته،
بل.
ولی بازم خانم کلم یکون.
آقا کلم یکون یعنی چی؟
یعنی هیچی، خود خانم اینجا جایگاهی نداره. فقط
جایگاهش چی باید باشه؟ خب شوهرش مرده دیگه، ارثشو میگیره. نگفته ارث نداره که، گفته نفقه نداره.
گفته نفقهش مال بچه.
تازه نفقهش هم گفته هم مال بچه میداد. کلم یکون یعنی چی؟ خب مثل بقیه وراث ارثشو میگیره دیگه، زنم ارث داره، اینم ارثشو میبره. عرض شود که شروع که خیلی وقت کردی.
نه نه
مسئله رو جای دیگه نبر، همینطوری آخه یه مسئله دیگه است، مسئله رو جای دیگه نبر، یه چیز دیگه داریم سوال میکنیم. آقا بذار مسئله رو، حالا میخوایی از صلات یه سوال بپرسید، بذار با داریم مسئله نکاح صحبت میکنیم. عرض شود که حالا بحث نکنید، بحثاتون رو بذارید واسه بعد درس، گوش بدید. عرض شود که در خلاف هم مرحوم شیخ نظیر همین مطلب رو داره. و در خلاف گفته دلیل ما چیست؟ اولا اصل، ثانیا اجماع اصحاب. اگه ما باشیم و این کلام از کلام شیخ چی میفهمیم؟ فرمود المتوفا عنها زوجها لا نفقت لها حاملا کانت او حائلا، اطلاق داره دیگه، اصلا نفقه ندارد. بله زیلش فرموده روا اصحابنا، اما از این نمیفهمیم که داره فتوا میده، درسته یا نه؟ اما ابن ادریس اینطور نفهمیده از کلام شیخ. ابن ادریس از کلام شیخ اینطور فهمیده، وقتی میگه روا اصحابنا یعنی داره فتوا میده. بعیدم نیست حرفش، چون ظاهراً در کلمات قدما اینطور بوده، وقتی میگفتن روا یا روایت داریم معنیش این بوده که یعنی فتوای ما هم همینه، چون فتوا مطابق با چی بوده؟ با روایت بوده. فلذا میشه اینطوری بس برداشت کرد حرف شیخ رو در مبسوط و خلاف. این که میفرماید المتوفا عنها زوجها لا نفقت لها حاملا کانت او حائلا بلا خلاف، و یا در کتاب خلاف ادعای اجماع کرده، در مورد چیه؟ در مورد این که این لا نفقت لها من اصل ترکه، از اصل ترکه بر نمیداریم بهش بدیم، یعنی از دویون محسوب نمیشود، بگیم این مانند دویون است، از اصل ترکه باید برداریم قبل از تقسیم بدیم به، نه این از دویون نیست، از اصل مال داده نمیشود، اما از سهم الارث ولد نفقه شو میدیم. پس حرف شیخو باید اینطور فهمید، در مبسوط و در خلاف، شبیه همان چیزی که در نهایه فرموده. حرف شیخ در مبسوط و خلاف میشه شبیه حرفش در چی؟ در نهایه. فلذا ابن ادریس اینطور میگه وهب الیه شیخنا ابو جعفر فی جمیع کتبه. ابن ادریس میگه حرف شیخ در همه کتاباش یه چیزه، اما بعد اشکال میگیره، میفرماد والذی یقوا فی نفسی و یقتضیه اصول و مذهبنا ان لا ينفق علیها من المال المعزول. میفرماد مقتضای اصول مذهب اینه، بگیم به این نباید نفقه بدیم از مال معزول. مال معزول یعنی چی؟ یعنی آن مالی که کنار میذارن به عنوان سهم الارث حمل. اگه زن حامل باشد، شوهر بمیره، چی کار میکنن؟ میان مالی را به اندازه سهم الارث پسر، چون نمیدانن پسره، الان میتونن بفهمن، قبلا که نمیتونستن بفهمن، به اندازه سهم الارث پسر میذاشتن کنار. بعد بقیه رو وقتی اگه این زنده به دنیا می آمد و پسر بود بهش می دادن، اگه دختر بود نصفش رو می دادن، دوباره بقیه رو تقسیم می کردن بین بقیه ورثه الی آخر، اگر هم مرده بود که دوباره همه این مال رو دوباره می دادن به ورثه. مال معزول یعنی آن مالی که به عنوان سهم الارث بچه گذاشتن کنار. میگه نفقه زن رو نباید از اون بدن، مقتضای اصول مذهب این نیست که ما نفقه از اون بدیم، لأن الانفاق حکم شرعی یحتاج الى دلیل شرعی والاصل ان لا انفاق له. اگر شما بخوای بگی نفقه در جایی واجبه، دلیل میخواد. اصل چیه؟ اصل این است که نفقه هیچ کس بر هیچ کس واجب نیست، براءت جاری میکنی. شما دلیل میخوای، به چه دلیل داری اینو میگی؟ و ایزن ان نفقت لا تجب للوالدت الموسره و هاذه الام لها مالون فکیف تجب النفق لها. اشکال بعدی، شما میگی از سهم الارث بچه به این نفقه میدیم، پس میشه از باب نفقه اقارب، از باب نفقه اقارب میگیم از مال بچه بردار بده به مادر. در حالی که نفقه اقارب شرطش چیه؟ فقر. بچه مالش از کجا آمده؟ از ارث. ارث فقط به بچه که نرسیده، که به خود این زنه هم ارث رسیده، پس زنه هم مال داره، فقیر نیست. وقتی فقیر نیست چرا از سهم الارث بچه برداریم به این نفقه بدیم؟ اینم خلاف مقتضای اصول مذهب. بله، میگه از مال بچه بده نفقه، یا مال اقاربه یا مال زوجه، بیشتر از این که نیست.
بچه این مصرفی داره، این مادر برای چی باید این بچه رو در واقع بکنه؟ مثلا فرض بگه نیاز داره به ویتامین خاصی بشه.
حالا اون میشه جوابش، اینو فعلا اونا میشه از باب جواب اینجوری به شیخ به ابن ادریس جواب داد که این در واقع انفاق بر خود بچه است. فإن كان على المسألة إجماع منعقد من أصحابنا قلنا به وإلا بقينا على نفي الأحكام الشرعية إلا بأدلة شرعية. چون ابن ادریس قائل به حجت خبر واحد هم نیست، میگه اگرم روایت هم داشته باشیم مد اکثر خبر واحده، ما قبول نداریم حجت خبر واحدو. اجماع اگه داریم خب بفرمایید اجماع، ولی کسی ادعای اجماع، البته شیخ در خلاف ادعای اجماع کرد، در خلاف شیخ ادعای اجماع کرد، عدم خلاف هم تو مبسوط گفته که عدم خلاف هم در عرض شود که کلمات قدما در واقع مراد ازش همان اجماع. و مخترناه و حررناه مذهب شیخنا محمد ابن محمد ابن نعمان المفید فی کتابه التمهید. این کتاب ظاهرا به دست ما نرسیده، چون من این چیزم فهرسته، یک کتابی چاپ شده به عنوان مصنفات شیخ مفید، 14 جلد کنگره شیخ مفید چاپ کرده، رسائل شیخ مفید و مصنفات و اینا رو هرچی بوده آورده، 14 جلد شد. من توی فهرست اون نگاه کردم، کتاب و تمهید توش نبود، من ندیدم. ظاهرا این کتاب به دست ما نرسیده، اما در دست ابن ادریس بوده. بله؟ نه نزاد، اونجا هست توی لیست مؤلفات مفید اسم کتاب التمهید هست، اما تو این کتاب چاپ نشد. فانه قال ان الولد انما يكون له مال عند خروجه الى الارض حيا فاما وهو جنين لا يعرف له موت من حيات فلا میراث له ولا مال على الانفاق. میفرماید مفید اشکال گرفته، میگه این بچه تا وقتی حیان به دنیا نیاد مالی نداره، این مالی که گذاشتیم کنار مال معزوله، یعنی گذاشتیم که اگر حیان به دنیا آمد بدیم بهش، مادامی که حیان متولد نشده مالی نداره. فکیف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لولا السهو في الروايه او الادغال فيها. چطوری میخوای بیای از مال کسی که اصلا مالی نداره بخوای چیکار کنی؟ نفقه بدی. خب میگه روایت داریم، میگه روایت شاید راوی سهو کرده در نقلش یا دست برده شده توش. اما محقق در شرح نهایه، کتابی داره مرحوم محقق، النهایه و نکتها، شرح نهایه شیخ است، در پاسخ به این اشکالی که ابن ادریس از مفید نقل کرده اینطور میگه الحمل ليس له مال فكيف ينفق من نصيبه ولأنها موسرة فلا يجب نفقتها على الولد ثم قد يمكن ان يخرج ميتا فيكون الانفاق اضرارا بالورثه. شما آمدی از این مال معذور دادی به مادر، بعد بچه مرد. اگه بچه بمیره این مال معلوم میشه مال کی بوده؟ مال ورثه بوده، باید بگرد برداشتی خرجش کردی واسه مادر، حالا برو از مادر بگی. شوری میخوای بگیری؟ داری اضرار ورثه میکنی با این کار. الجواب الحمل يؤذل له نصيب من تركه الميت اجماعا فاضافه النصيب اليه اضافه صحيحه وهو يملك ملكا مشروطا بوضعه حيا. فهمت؟ اینو کسی اشکال نداره که برای حمل مال کنار گذاشته میشه، اینو همه قبول داره. بله درسته، ملکیتش مشروط به چیست؟ به اینکه حی به دنیا بیاد. اما این معنیش این نیست که ملکیتش از زمان ولادته، ملکیتش از همین الانه، اما مشروط به شرط متأخر. از الان مالکه، مشروط بر اینکه زنده به دنیا بیاد به نحو شرط متأخر. نتیجه چی میشه وقتی اینطور بگیم؟ اگر بگیم اینو الان گذاشتیم کنار اما مالک نیست، وقتی مالک میشود که به دنیا بیاد نماعات دیگه مال او نخواهد بود. اگه مثلا گوسفندی، گاوی، شتری، چیزیه گذاشتیم کنار به عنوان سهم الارث بچه، حالا این بچه زایید یا شیرشو دوشیدن فروختن یا امثال اینها، اینا مال بچه نیست. چرا؟ چون ملکیتش از حین ولادت از الان نیست. پس مال کیه؟ حالا بیا مسئله رو حل کنیم، مال کیه؟ چون نمیتونی بگی مال باقی ورثه هم هست. چرا؟ چون ورثه، اولا نمیتونی بگی مال میته، چون بعد از مرگ ایجاد شده، پس مال میت نمیتونه باشه. بخوای بگی مال ورثه است، ورثه به شرطی مالکند که در حین مرگ این در ملک مورث بوده باشه، از اون به اینا رسیده باشه. با مرگ مورث این اصل مال از مال او، از ملک او در آمد. ملک کی الان؟ نمیتونیم بگیم ملک ورثه است، که اگه ملک ورثه است که ملک باقی ورثه. اگه مال باقیه چرا گذاشتی کنار؟ میگن آقا ملکم نورات کن بیاد. پس این در این مدت این میشه مال بلا صاحب. اون مال بلا صاحب نفقات چیزش مال کیه؟ نماعاتش مال کیه؟ باید بدیم به حاکم شهر. اما محقق میگه این طور نیست، این حرف غلطه. این مال از همین الان ملک بچه است، از وقتی عزل کردی ملک بچه است. خب اگه ملک بچه است چرا میگی اگه مرده به دنیا آمد میدیم به ورثه؟ یعنی به همان حسب سهم الارثی که داشتند از پدر بهشون داده میشه، نه از سهم الارث برادر مثلا. چرا میدیم به ورثه؟ میفهمد برای اینکه ملکیتش بر مال مشروط به شرط متأخر. از الان مالکه، مشروط بر این که زنده به دنیا بیاد، پس مال دارد، مالکه و مال دارد، میشه نفقه داد، مشکلی از این جهت نیست. و اما ایجاب الانفاق علیها من نصیب الولد فانه رحمه الله اول فیه علی ما روی عن محمد ابن فضیل، البته محمد ابن الفضیل الفلام باید داشته باشه، درستش اینه، عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام، که حالا من متن روایت رو نیاوردم چون متن روایت بعدا انشالله خواهد آمد. و شیخو رحمه الله یدعی علی ذالک الاجماع، فانه ضمیر میخوره به کی؟ به شیخ، یعنی شیخ در نهایه، چون این شرح نهایه است. میگه این که شیخ در نهایه فرموده از سهم بچه بدیم به مادر، نفقه مادر بدیم، این از چه بابه؟ از باب این که داره تمسک میکنه به روایت، میگه روایت گفت، ادعای اجماع هم کرده. والذی اعتمده انه لا نفقت لها، پس در شرح نهایه محقق اتخاذ رأی کرده، در اینجا میفرماید نفقه نداره، در شرایع تردید ازش به دست میآمد، اما در شرح نهایه رأیش رو بیان کرده، میفرماید نفقه نداره. اجازه بدید. ظاهرا مراد ایشون از ادعای اجماع شیخ بر مسئله همون مسئله است که شیخ در خلاف فرموده، چون در خود نهایه ادعای اجماع نداره، همون چیزی که در خلاف گفته رو ایشون داره. در نتیجه ایشون هم به مانند ابن ادریس از کلام شیخ در مبسوط و در خلاف همان حرف نهایه رو فهمید، اینم مؤید فهم ابن ادریس. اما پاسخی که به اشکال مرحوم مفید داده درسته، اینو حل میکنه که بگیم این بچه مال نداره از کجا داری میدی، میگیم نه مال داره، اما این قسمت رو حل نمیکنه که اگر مادر خودش در اینجا متمکنه، پول داره، از چه بابی برداریم از جیب بچه بهش نفقه بدیم، اینو حل نکرده. مگر اینکه گفته بشه نفقه ای که به مادر داره داده میشه از چه باب است؟ از باب اینکه این در واقع روزی بچه است، این مادر تو شکمش بچه رو داره، این داره به بچه روزی میده، بچه هم که مال داره، خب پس از مال خود بچه بردار بده بهش دیگه، این مطابق قاعده است، مخالف قاعده نیست. ما هم باشیم همینو میگیم، میگی وقتی بچه خودش مال داره خب مال خودش بردار خرجش کن، اما اگر این طور باشد نباید بگیم نفقشو بده، باید بگیم مازاد نفقشو بده. باید بگیم این زن خودش اگر مادر نبود یا نفقه ای داشت یا خرجی داره، نون میخواد بخوره بالاخره، حالا مادر شده یه مقدار زائد میخوره، اونی که به پای بچه میخوای بنویسی کل نفقه نباید باشه، باید مقدار زائده باشه. اگه میخوای مطابق قاعده بگی اینجوری بگو، بگو مقدار زائد بر نفقه حائل را از مال بچه بده، در حالی که اینطور نگفتن، گفتن نفقه رو بده. پس نمیتونیم بگیم این حرف مطابق قاعده است. هر چقدر حساب بکنم ببینن چقدر، چرا نیست؟ عاده معمولی بالاخره معلومه، آقا این زن وقتی حامله نبود چقدر غذا میخورد، چقدر لباس میپوشید، چقدر خرجش بود، حساب کتاب اینا معلومه دیگه. اگه معلوم نیست، پس در جایی که مردی به زن نفقه نمیده، زن میره شکایت میکنه به دادگاه، دادگاه میگه نفقه بده، نمیتونه حساب کنه بگه چقدر بده؟ یعنی چه معلوم نیست؟ چرا معلوم نیست؟ میگم معلومه وقتی که زن حائل را حساب میکنن خرجش چقدره، زن حامل رو هم حساب میکنن خرجش چقدره، بعد یه تفریق ساده انجام میدن با ماشین حساب، این که دیگه چیز نره. عرض شود که بنابراین بهتره در جواب اینطور گفته بشه که آقا ما کاری به این اونایی که گفتند، یعنی اونایی که گفتن نفقهشو از مال بچه میدیم، کاری به این حساب کتابو نداره. میگن ما ایمو روایت تعبد میکنیم، هرچی روایت گفت تعبدم میپذیریم، به ما ربطی نداره این حرفو. مادر داره چرا از مال بچه میدی؟ خب امام میخواست نگی، امام فرموده، ما هم طبق حرف امام میگیم تعبدن، اوناش به ما ربطی نداره. پس صرف تعبده، نه این که بخوایم مطابق قاعده بگیم. ظاهر کلام محققم همین بود که فرمود شیخ که میگه داره تمسک به روایت میکنه، یعنی شیخ از باب تعبد داره میگه. ظاهر کلام محققم همینه که آقا اینجا تعبد کردن آقایون، مطابق قاعده که نمیگن که بیای اشکال بگیری بهش. شما وقتی میتونی اشکال بگیری که کسی مطابق قاعده بیا طرف بزنه، بگی آقا حرفت خلاف قاعده است. اما اگه کسی بگی آقا امام فرموده من تعبدن دارم، میگم دیگه قاعده اونجا نداریم. پس مبنای مسئله تعبده نه قاعده. این اقوال حضرات در مسئله تا جلسه بعد به ما هد انشاءالله روایت ها رو ببینیم چی میشه ازش بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.